أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما فرمایش مرحوم میرزا رو در مقام عنوان کردیم و جهت عنوان کردن این فرمایش تمهید این جهت بود که ما در مقام چی میخوایم اختیار بکنیم. بیانشون بیان واضحی بود در تفریق بین اصل و اماره. بعد از فرمایش ایشون چند تا مطلب ما داریم که اینها رو جدا باید بررسی کنیم. مطلب اول همین معناست که چرا مثبتات اصول عملیه حجت نیست. مطلب دوم این که در اینجا مثبتات امارات حجته، برخلاف مثبتات اصول، خلافاً لمرحوم آقای خویی. سوم این که آیا در اینجا استثنایی که مرحوم شیخ دارند یا مرحوم آخوند دارند که از عدم اعتبار اصل مثبت استثنا می شود؟ سه تا مورد. یک مورد جایی که واسطه خفی باشه عرفاً، در کلام شیخ بود و آخوند. یکی در متضایفان که در کلام آخوند هست در حاشیه رسائل، و یکی هم در علت و معلول. آیا این استثناء درسته؟ یعنی ما که میگیم اصل مثبت در اصول اعتبار نداره، در این موارد سگانه اعتبار داره یا نه؟ مثل مرحوم آقای خویی بگیم همه اینهایی که آقایون استثناء کردن بی خوده و اصل مثبت هیچ کجا اعتبار نداره، واسطه خفی باشه یا جلی باشه، متضایفان باشن یا علت و معلول باشن. اینجا قضاوت این وسط بخوایم بکنیم. خب اما امر اول که در اینجا خود مسئله حجیت و عدم حجیت اصل مثبته. اصل مثبت همون جور که عرض کردیم ما موضوع دعوا برامون مشخص باشه، این برونور نکنیم. موضوع دعوای ما در اصل مثبت استصحاب موضوعه، نه استصحاب حکم، استصحاب موضوعه. استصحاب موضوع که کردیم تعبدن موضوع اثبات میشه. تعبدن که اثبات شد، تمام آثار شرعیه‌ای که بر این موضوع بار میشه اینجا مترتبه. و اساساً علت این که ما میاییم و موضوع رو استصحاب میکنیم به خاطر این است که اون آثار شرعیه مترتب بشه. اگر اون آثار شرعیه و احکام شرعیه مترتب نشه، استصحاب موضوع وجهی نداره. چون ما قبلا گفتیم که در مستصحب یلزم اما ان یکون حکما شرعی یا او موضوعا لحکم شرعی، ولذا ما که میایم استصحاب موضوع میکنیم برای این است که این موضوع تنقیح بشه که احکام شرعیش مترتب بشه. احکام شرعیش همون آثار شرعی است. خب این ترتیب اولیه استصحابه و چهارچوب اولیه. حالا اگر آمدیم ما موضوع رو استصحاب کردیم، مثل حیات زید، حیات زید موضوع حکم نیست، موضوع استصحاب کردیم، اما غیر از آثار شرعیه که داره یک آثار دیگری داره که اینا شرعی نیست، آثار عرفیه است یا آثار عقلیه است، درست؟ خب آیا بر این موضوع که با استصحاب ثابت کردیم این آثار عقلیه و آثار عادیه ثابت میشه، مترتب میشه؟ آثار عقلیه و آثار عادیه رو برای چی میخوای مترتب کنیم؟ برای اینکه یک سری احکام شرعی و آثار شرعی داریم که اونا مترتب میشه بر این واسطه، بر این اثر عرفی، بر این اثر عقلی، مستقیما مترتب نمیشه بر موضوع. اگر حکم شرعی مستقیماً مترتبه بر موضوع میشد که مشکل نداشتی، اصلا استصحاب رو به خاطر او جاری کردی. اما در اینجا حکم شرعی مترتب میشه اما بر اثر عادی و اثر عقلی این موضوع مستصحب ما. این نقطه اصل مثبته اینجا که آیا این استصحابی که میاد برای ما موضوع درست میکنه تعبدن، این موضوع میتونه آثارش هم آثار عادی و عقلی رو در کنار خودش اثبات بکنه تعبدن؟ وقتی که اثبات کرد اون وقت موضوعیت برای اون احکام شرعی و آثار شرعی مترتب بر اونها فراهم بشه، میتونه یا نمیتونه؟ ما بحثمون اینجا اینه. در بیان مرحوم نائینی، خب این رو داشتیم ما و این تنها اختصاص به نائینی نداره، منتها نائینی آمدن خیلی پاکیزه تقریب کردن که ما علم که میگیم یقین قطع، این یترتب و برش جهاتی، سه تا جهت ایشون ممتاز کردن. جهت اول اون جهت ذاتیه قطع و اون صورت ذهنیه است که در علم در نفس ما نقش میبنده، که فرمودن اون نفس علمه، اون ذاتیه. مرتبه دوم و جهت دوم عبارت است از طریقیت علم و کاشفیت علم از واقع، انطباق اون صورت ذهنیه با خارج. این هم یک جهت. جهت سوم این که من علم پیدا کردم و با این علم واقع رو کشف میکنم، واقع رو به دست میارم. همه اینها آثار عملی داره. آثار عملی یعنی من بر طبق علمم حرکت خارجی میکنم. حرکت خارجی مثال زدم، مثل اینکه علم پیدا کردم به وجود اسد حیوان درنده فرار میکنم. من تشنم، علم پیدا کردم به وجود آب، میدونم میرم دنبالش. این رو بهش میگن جری عملی، بناء عملی یا جری عملی در علم. ما در علم داریم. مرحوم میرزا تکیش روی این بود که اونچه که شارع در مورد اصول عملی دارد، این قسمت سوم، این جهت سومی که علم داره، این رو میاد میده به اصول عملیه. خود اصول عملیه این رو نداره. شارع میاد تعبدن این جهت رو میده به اصل عملی. اصل عملی موضوع شکه، یعنی من شک دارم. اگر علم دارم که بهش عمل میکنم، اماره و طریق به واقع دارم بهش عمل میکنم، هیچ کدام از اینها رو ندارم، شک دارم که آیا اینجا این حکم هست یا نیست، این موضوع هست یا نیست. اینجا که شک دارم، هیچ گونه کاشفیتی شک نسبت به واقع نداره، چون شک تساوی طرفین داره، احتمال وجود حکم با احتمال عدم وجود مساویه و هاکذا احتمال موضوع. پس در اینجا طریقیتی نیست. چیزی که شاره، یعنی اون جهت سومی که در قطع و علم هست، عبارت از این است که شاره میاد میگه در اینجا شما تعبدن، کارش هم تعبده، شما بیا بنا بگذار باز یک طرف شک، شک دوتا طرف داره، منم شاکم، شما بیا بنا بگذار بر یک طرف شک، اون برش رو رها کن. و این طرف شک هم که بنا میگذاری، من بد میگم بنا بگذار، فقط قابلیتش چیه؟ قابلیتش در عمله، جری عملی. یعنی اگر شما نسبت به اون یک طرف شک علم داشتی، در مقام جری عملی چه میکردی؟ بر طبقش عمل میکردی. اینجا بر طبقش عمل کن، فقط همین. این تعبد استصحابی در باب اصله. ولذا در تعاریفی هم که در استصحاب آمدن اعلام دارن، همین معنا رو در اینجا آمدن و روش تصریح کردن. بنابراین جری عملی، بناء عملی بعد از آن است که شارع در جایی که کاشفیت ذاتیه از واقع نداره، علم نیست، طریق الواقع هم نیست، هیچ طریقیتی نداره. زن طریقیت داره چون احتمال راجحه. اینجا شک، احتمال راجحی در کار نیست، پس طریقیتی نیست. شارع میاد با تعبد اعتبار خاص خودش میگه شما بنده من بیا در اینجا بنا بگذار بر یک طرف شک، یک طرف شک، بنا بگذار بر یک طرف شک، اونم در مقام عمل، در مقام جری عملی. خب لا محاله وقتی شارع آمده این کار رو میکنه، این تعبد رو میکنه، این فقط در دائره سلطنت خودش میتونه شارع تعبد کنه. ما مگر شارع میتوانه اعتبار کنه نسبت به تکوینیات؟ بله، شارع مکون جداست. شارع به ما هو و شارع اون اعتبار نمیتونه بکنه تکوین رو، واقع رو، واقع خارجی رو. نمیتونه الان که روزه بگه نه الان شبه، این اعتبار بنا نداره در تکوین. اعتبار شارع، تعبد شارع فقط در دائره سلطنت شرعه. دائره سلطنت شرع کجاست؟ احکام شرعیه و محمولاتی است که این احکام بر اونها بار میشه. در اینجا دست داره، چون حکم تنها حکم چیز هوایی که نیست، حکم باید بیاد رو موضوع و قبل از جعل حکم موضوع باید محقق باشه در مرتبه جلوتر. بنابراین موضوع هم داخل میشه در چی؟ داخل میشه در دائره سلطنت شارع. بنابراین تعبدی که شارع میکنه در اینجا که شما در این موضوع که حیات زید ثابت یا غیر ثابت شک داری، بنا بگذار بر ثبوت در اینجا در استصحاب به مقتضای یقین سابق، بنا بگذار بر ثبوت. اما در مقام عمل، در مقام عمل هم که میگه عمل در دائره سلطنت شرعه، عمل در دائره سلطنت شرع یعنی این موضوع رو به کار بگیر در ترتب حکم، در ترتب حکم من، نه حکم غیر من. حکم عرفی روی این نمیاد، رو موضوع شرعی، رو موضوع مستصحب حکم تکوینی نمیاد، فقط حکم شرعی میاد. این کاری است که شارع مولا در باب استصحاب، در باب اصول عملیه، به خصوص در باب استصحاب داره. البته استصحاب ممیزاتی داره که تنزیلش میکنه، او رو بعد میگیم، او جدا. الان قاطی کنیم، الان در اصول عملیه. پس در اصول عملیه بنا شارع، تعبد شارع بر یک طرف شک، در مقام عمل در دائره شرعیات. دائره شرعیات خودش هم فقط اینه که احکام شرعیه خودش بیاد روی این موضوعی که تعبد کرده با اعتبار درستش کرده برامون بار بشه. این کاریست که شارع در اصول عملیه کرده. حالا اگر کار شارع این هست و این مقدار هست، با اثبات تعبدی موضوع، اون هم در مقام اعتبار، در مقام جری عملی، اونم در دائره سلطنت شرع، با این قیود اعتبار صورت گرفته در اصل عملی. حالا اگر این موضوع برای من درست شد در استصحاب مثل حیات زید، اثر عادی مترتب میشه بر این حیات زید. حیات زید یه موضوعی است دیگه، مثل همه موضوعات. همون جور که این موضوع میتونه محمل و بستر باشه برای احکام شرعیه، همین جور این موضوع میتواند محمل باشه برای آثار دیگر، آثار عرفیه، آثار عقلیه. خب این آثار عرفیه و آثار عقلیه به چه مناسبت اعتبار بشه، به چه مناسبت ثابت بشه، از کجا میخواد ثابت بشه؟ این مسئله ماست. آیا تعبدی که شارع در باب استصحاب آورده، یعنی این موضوع رو برای من تعبدن درست کرده برای ترتب احکام خودش؟ خیلی خوب، این کاریست که شارع کرده. این موضوع درست نشده برای اینکه فلواقع و خارج موضوعی رو ثابت بکنه. این کارو شارع نمیتونه بکنه، نه نکرده، نمیتونه بکنه. اگر این موضوع رو در عالم واقع ثابت می کرد شارع، تمام آثار بار می شد، اثر شرعی باشه، اثر عرفی باشه، اثر عقلی باشه، همش بار می شد. مثل موضوعی که تکوینن ثابت بشه، واقعا ثابت بشه، اما اینجا واقعی و تکوینی نیست، تعبدیه. شارع آمده این موضوع حیات زید رو تعبدی میخواد ثابت بکنه. چجور؟ بنا بگذار بر یک طرف شک، حالا که من بنا گذاشتم در این تعبد، در دائره این تعبد فقط موضوعیت برای آثار و احکام شرعیه خودش میماسه و تنظیم میشه. ثبوتی هم که پیدا میکنه با ثبوت واقعی نیست، این ثبوتیست که فقط به درد خود شرع میخوره، یعنی شرع در مقام تنجیز و تعذیر احکامش به کار میگیره، به درد کسی دیگه نمیخوره این تعبد. وقتی که اینجور شد، بنابراین تمام ما یترتب علی این موضوع، جمیع ما یترتب بر این موضوع تعبدی که شرع درستش کرده به عنوان بستر و محمل احکام خودش، جمیع آثاری که بر این مترتب میشه غیر شرعی همه از دائره اعتبار خارجه، نه از دائره اعتبار خارجه، اصلا داخل نشده در دائره اعتبار، چون شارع موضوع درست کرد تعبدن برای احکام خودش در دائره سلطنت خودش، در دائره قدرت خودش که ترتب احکام باشه، موضوع واقعی نیست. اگر موضوع واقعی ثابت میشد، اثر عرفی ثابت میشد، اثر عقلی ثابت میشد. اینجا موضوع واقعی نیست، اینجا موضوع تعبدی است، موضوع اعتبار شرعیه. این موضوع اعتبار شرعی و اصلا شارع آمده از اول درستش کرده برای چی؟ برای اینکه آثار شرعیه خودش بدون محمل و بدون بستر نمانه، بدون موضوع نمانه، اصلا برای این درستش کرده. آثار عرفیه چه ربطی به این کار شارع داره؟ آثار عقلیه چه ربطی به این کار شارع داره؟ تعبد در این حیثیت شده، ولذا اعلام در اینجا از این واقعی که ما بیان کردیم وقتی میخوان تعبیر بکنن، میفرمایند شارع در مقام استصحاب آمده در اینجا متیقن سابق رو اعتبار کرده به لحاظ جری عملی، بناء عملی. این جری عملی که میگن یعنی چی؟ جری عملی نه عمل در هر جهتی، مطلق نیست این جری عملی در هر جهتی. موضوع ثابت شد برای من اما ثبوت شرعی داره، این موضوع که ثابت شد برای عمل من، این عمل من اگر این جری عملی از جهاتی بود که مربوط به قطع بود، اینجا جری عملی مطلق بود، درسته؟ یعنی مثل این که من علم پیدا کردم به وجود اثر، علم پیدا کردم، علم به وجود اثر که پیدا کردم خود به خود فرار میکنم، اینجا دیگه اثر شرعی در کار نیست، همه آثار بار میشه در مقام جری عملی، من عمل میکنم به طور مطلق. تشنه هستم، علم به وجود آب پیدا کردم، خب جری عملی دارم برم سراغش. اما در اینجا موضوعی که شارع برای ما ثابت میکنه، این موضوع موضوع شرعی است، فقط به درد خود شرع میخوره، این موضوع به درد هیچ کس دیگه نمیخوره، فقط به درد شرع میخوره، چون تعبد خودشه، اعتبار خودشه، چون فقط به درد شرع میخوره. مثل اون چیز مثال میزنن که میگن این دختر به درد عمش میخوره یا چه میخوره، حالا این حرفا تو ماها هست، عرضم بزرگتون که این موضوع شارع درست کرده فقط به درد خودش میخوره، به درد کسی دیگه نمیخوره. شارع بنابراین در دائره تعبدیات خودش میتونیم به کار بگیریم. جری عملی که ما میگیم جری عملی فقط منحصر میشه در این جهت که این موضوع رو بستر قرار بدیم در مقام تعلق احکامش، این رو موضوع قرار بدیم برای آثار شرعیه خودش، آثار شرعی هم که احکام میشه. این فقط جری عملی در این دائره است. حتی جری عملی هم در اینجا غیر از جری عملی است که ما در قطع داریم، در علم داریم. در علم جری عملی مطلقه، عمل مطلقه، اینجا عمل هم محدوده. آیون که میان اینجا هی تعبیر میکنن بناء عملی، جری عملی، اینجا نمیتونن در تعریف همه رو بگن، ولذا جری عملی که میگن جری عملی خاصه. اینجا ببینید خود مرحوم میرزا رضوان الله علیه وقتی تعریف میکنه استصحاب رو، فالاحسن تعریفه علی المختار من اخذه من الاخبار بالحکم شرعی. البته این اخذ من الاخبار هم در کلام نائینی گیر داره ها، اینو قبل گفتیم. گیرش هم این است که مرحوم نائینی رضوان الله علیه، البته این سردرگمی در کلام مرحوم آقای خویی هم هست که حالا بعد بگیم، مرحوم نائینی رضوان الله علیه وقتی ادله استصحاب رو میارن، از جمله ادله سیره عقلائیه میارن، درست؟ بعد خود نائینی تصریح میکنه سیره عقلائیه انصافا تام جاریست در باب استصحاب، منتها فقط اختصاص داره به شک در رافع. ایشون در شک در مقتضی سیره رو نتوانسته تصویر بکنه و ثابت بکنه، اما در شک در رافع تصریح میکنه. بنابراین این که ایشون اینجا میفرماین استصحاب از اخبار، طبق تصریح خود ایشون استصحاب در شک در رافع از سیره استفاده میشه. اگر از سیره استفاده بشه میشه دلیل ظنی، میشه اماره در اون موارد. بله استصحاب در شک در مقتضی از اخبار استفاده بشه. حالا مرحوم آقای خویی هم رضوان الله علیه بعد این گیر رو با ایشون دارید. ایشون در ما نه اجازه فرمایید، در ما نه نفیه مرحوم آقای خویی میفرمایان استصحاب هم اماره است، مثل منتها ایشون میفرمایان اصل مثبت در امارات هم حجت نیست، ما خیالمون راحته، استصحاب هم اماره است. ولی مرحوم آقای خویی سیره عقلائیه رو وقتی مطرح میکنن با تمام قوا دفعش میکنن. خاطرتون هستی که دفع میکنن سیره عقلائیه رو. خب سیره عقلائیه دفع بشه فقط اخبار باشه، از اخبار اماریت چجور میخواد در بیاد، او یه داستان با ایشون، حالا ما کار نداریم. این تعریفی که ایشان میکنن فعلا در اینجاست، یعنی در همون ابتدای بحث استصحاب این تعریف رو دارن. با شما بفرمایید. موضوعاً خارج میشه. احسان تو اجازه، احسان اونو گفتیم. ببینید اگر ما استصحاب رو از باب زن حجت دانستیم میشه اماره، میشه زن، این دیگه جری عملی درش نیست، این طریقیت پیدا میکنه، او جداست. بله چی؟ اجازه فرمایید. نه همینجا، همینجا حالا خارج از بحث ما شد، اما همینجا، یعنی عقلا به ما هم عقلا ترجیح میدن یک جانب شک رو. بله جواب منو بدید. ببینید شما فرمایشی فرمودید، جواب منو بدید. این که عقلا میگن بنا بگذار یعنی ترجیح میدن یه طرف شک رو، درسته؟ این که ترجیح میدن یک طرف شک و چرا؟ چون یقین سابق داری، درست شد؟ این میشه رجحان، این میشه زن. عقلا تعبد که ندارن، تعبد که ندارن. پس اگر ترجیح میدن یه حیث عقلایی داره. حیث عقلاییشون چیه؟ چون یقین سابق را موجب زن میدانند. توجه فرمودی؟ ولذا اینو نفرمایید که اگر سیر عقلاییه شد باز اصل در میاد از توش. اگر سیره عقلاییه شد زن نمیشه دلیل، زنی که شد میره داخل در امارات. ما اینجا در اصول عملیهی بحث میکنیم که زنی نیست، شکه. شارع تعبد میکنه بر یه طرف شک، میگه این طرف شک رو بگیر فقط. اجازه نه باز به قاطی نشه. ببینید شارع خودش آمده و گفته موضوع استصحاب شکه، بعد میگه یه طرف شک رو بگیر، اما یه طرف شک رو بگیر چون من تعبد میکنم. میگه در اینجا یقین سابق، ببینید اینجا وجه تعبد شارعه، اما در براءت چی؟ در براءت بگه یک طرف رو شما بنا نمیگذارید، اونجا یقین سابق دارید، اصل عملیه، توجه فرمودید. اون حیث که یقین سابق باشه موجب شده که ما اینجا میگیم ما میخوایم قاطی نشه حرفا، الان این سوال شما باعث شد قاطی بشه حرفا، این که استصحاب رو اصل تنزیلی میدانیم، اصل تنزیلی که میدانیم. مرحوم نائینی هم اشاره کرد در اینجا وقتی شارع میگه تعبدن بنا بگذار بر یک طرف شک علا انهو هوال واقع، در مقام عمل مثل واقع ببینش، این حیثیت تنزیل و یقین سابقه در اینجا، این ربطی به اماره بودن نداره. شما بفرمایید.
نشان از باب
و مبنای کسانی
در
مثل
که از باب
تعبد و اخبار به احسنتون. بله درسته نداره، ما چیز نداریم، ما هم میخواستیم اشاره بکنیم. البته خود مرحوم میرزا، شما آشنا هستید دیگه به بیان میرزا در اصول در اونجا این حرف رو میزنه، اما عملا در تمام اصول با استصحاب به عنوان اصل برخورد میکنه، چه شک در مختزی چه شک در رافع، توجه فرمودید. حتی گیر میرزا نیست، هممون همین جور هستیم، ما هم در اینجا ما نتوانستیم واقعا ردی بر سیره عقلائیه به خصوص در مورد شک در رافع پیدا کنیم، انصافا نتوانستیم. ولذا اگر بیایم بگیم استصحاب اماره است در شک در رافع، خیلی حرف بیراهی نزدیم. مرحوم نائینی هم تصریح کردن، منتها حالا در مقام اصول نمیخوام اشکال بکنیم. ولذا حالا این اشکالات رو داشته باشه، باید خیلی خوب نه، ما تأثیر، ببینید ما تأثیر رو کار نداریم، ما الزام رو کار داریم، بایدیت. تعبدی شارع میکنه، این تعبد شارع، ببینید این دو تا چهار تا است، تعبدی که شارع میکنه در دائره سلطنت خودشه. شما در ایران حکومت دارید، درست؟ در مجلس میشینید قانون میگذارید، این قانون شما تو فرنگ هم میان به این قانون شما عمل میکنن؟ در دادگاه‌هاشون طبق این عمل میکنن؟ او یه داستان دیگه داره، او خودش پارلمان داره، خودش قانون داره، ربطی نداره. شارع و عرف هم همینه، عرف یه دستگاه داره، عرفی که ما میگیم عرفیست که اصلا شارعی توش نبوده، درست؟ عقلا هم که میگیم همینه، سیره عقلاییه جدا با قطع عین از شارع. اینو اگر اینجا بله احکام شرعیه در عرفم اثر میگذاره، ما میدونیم در جامعه مذهبی اینجوریه، اما الزام نیست. ما در اینجا مسئلهی که داریم، آیا موضوعی که شرع درست میکنه تمام احکام عرفیه ی حیات زید رو شما میایید برش بار بکنید، یا فقط موضوعات شرعیه است؟ حیات زید رو استصحابش رو ثابت کردم، استصحابش رو که ثابت کردم، عیالش که الان متحیر من چه کنم، میتونم ازدواج کنم، مرده یا زنده است، این حکم شرعی بقاء زوجیت در اینجا هست، درست شد؟ یا اموالش باید محفوظ باشه، اثر عرفی نه، ارث حکم شرعیه، نبات لحیه هست، نبات لحیه اثر عرف، حالا اجازه فرمایید، نبات لحیه نه، اجازه فرمایید، نبات لحیه هست. حالا این من نتونستم حکم شرعی برای نبات لحیه را پیدا بکنم. اینجا عرضم به حضورتون که از خانه زید آمدن از من تیغ بخرن که برن این لحیهش رو با تیغ بزنن، اونم حرام باشه، عرضم به حضورتون که این به اصطلاح آیا جایز هست برای من که این تیغ رو بفروشم به اینا، یا جایز نیست؟ یه همچین ما که باید تصویر بکنیم. ببینید اثر عرفی اینه و الا ارث حکم شرعیه. اینجا حکم میکنیم به عدم ارث، چون ارث عبارت است از انتقال ملکیت از زید به ورثه. اینجا این انتقال خودش اصل در موردش جاری میشه، حالا غیر از این استصحاب حیات زید خودش موضوع اصله. ولذا این آثار عرفی که ما میگیم آثار عرفی مع غمز العین عن الشرع. حالا اجازه فرمایید، در اینجا مرحوم نائینی تعریفی که در استصحاب میکنن فل احسن تعریفه عن المختار من اخذه من الاخبار بل حکمش. بله من ببینید من عبارت ایشون رو میخونم، حالا من نمیدونم. فل احسن تعریفه عن المختار من اخذه من الاخبار بل من ال من اخذه من الاخبار بالحکم الشرعی به بقا من الاخبار بالحکم الشرعی به بقاء احراز سابق من حیث و اثره. اثره چیه؟ حکم شرعی مترتب برش و حبل جری العملی علا طبقه لا من حیث و ثبوت الواقع به. ثبوت واقع به همون نکته که شما میخواید بفرمایید. اگر یک موضوعی واقعا ثابت شد، ثابت شد واقعا، این تمام آثار برش بار میشه، آثار عقلی بار میشه، آثار عرفی بار میشه، آثار شرعی هم بار میشه. اما وقتی شرع آمده در دایره خودش این موضوع رو عرضه میکنه، اونم به لحاظ جری عملی. جری عملی هم در اینجا یعنی ترتب چیزایی که خودش میخواد، آثار شرعی خودش، احکام خودش. این فقط اختصاص به مرحوم نائینی نداره. این بیان رو از اجود و تغییرات مرحوم آقای خویی نقل کردیم. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه، ایشون هم در اجازه فرمایید وسط صحبت بنده صحبت نفرمایید، فی مقام تعریف الاستصحاب مرحوم محقق عراقی میفرمایند ان مدلول ادله الاستصحاب وجوب المعامله مع الیقین او المتیقن السابق معامله بقائه من حیث الجری العملی علی طبقه. همین مقدار، همین در مقام عمل. جری عملی هم که ما گفتیم محدوده، جری عملی فقط از نظر اینکه آثار شرعی و احکام شرعی برش مترتب بشه. بفرمایید.
محدوده جری عملی فقط در سطح شرع با هم در سطح شرع همین هم محدوده. مثال که از کتابی در مثلا
گروه و او متضایفان هم
فقط در سطح الان من میخوام بگم شرع بود شرطیش هم محدود میشه، اونم
میدونید
که همین
بیشتر
اندازه اجازه مولای اجازه فرم اولا بس ثابت شد همین که احترام بود. حالا این خوب برای دیگه بیلن همون شد تو ایرانی نیستی، باید دیگه دوباره
من کار ندارم. من شما به چی؟ به مثال
من دورم که شرع عملی هم بی نهایت لا محدود سلطنت نداره.
خب بله، خب شکی نیست. بله احسنتون. ببینید جری عملی در دائره سلطنت شهر اجازه میکنم. خب اجازه مولای من واضح تر از این بگم. جری عملی در دائره شهر، من میگم موضوع درست میکنه. موضوع کار چیه در جری عملی؟ چه کار ازش میاد؟ موضوع بیشتر از این کار ازش میاد که احکام شرعی برش مترتب بشه. احکامی که یترتب و علا این موضوع، یعنی احکامی که میاد روی این موضوع، این موضوع بستر مستقیمشه، میاد روی این. جری عملی فقط در این محدود است، خارج از این امکان نداره. این جری عملی در این محدوده که شما در مقام عمل بیاید اون احکام آثار شرعی رو بگذارید رو این موضوع شرع ساخته. این موضوع واقعی که نیست، موضوع شرع. احسنتون، موضوع شرع ساخته. ولذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه که انصافا کلامش دقیق بود در این مقام هی به رخ ما میکشید، هی تکرار میکرد که بابا اثر عرفی یا اثر عقلی که میخواد بار بشه، این یا باید ثبوت داشته باشه، این اثر عقلی اثر ثبوت واقعی داشته باشه، ثبوت واقعی علت میخواد. مگه چیزی معلولی بدون علت میشه در عالم پیدا بشه؟ علت نداره. اگر ثبوتش تعبدیست که تعبد رو این نرفته، رفته رو اون موضوع برای احکام شرع، ربطی به این اثر عرفی یا اثر عقلی نداره. شیخ هم همین رو میخواست بگه. ولذا این نکته وقت گذشت، این نکته ای که عرض کردیم، یعنی این دقتی که ما در اینجا الان خیلی روش تکیه کردیم، برای این بود که کاملا برای خودمون واضح بشه که در اینجا شرع آمده یک تعبدی کرده، این تعبد در دایره شرعیات برای اثبات موضوع برای حکم خودشه، ربطی به آثار عرفیه یا آثار عقلیه نداره که بگیردش، ربطی نداره. ولذا حرفی که دیروز گفتیم که نرسیدیم الان دقیق بیانش بکنیم، فرمایش مرحوم میرزا اینجا جایگاه خودش رو پیدا میکنه که دلال عدم دلالت ادله استصحاب به اعتبار اصل عدم، این تعبیر من درست نبود، عدم اعتبار اصل مثبت، این اشکالش ثبوتیه نه اثباتی. ثبوتی یعنی اصلا از اول اون اعتباری که شارع میکنه نمیتونه بگیره این اثر عادی و اثر عقلی رو، نمیتونه بگیره، ثبوتا نمیتونه بگیره، واقعا نمیتونه بگیره. نه اثباتیه که ما بگیم دلیل اقتضا نداره، اگر دلیل اقتضا داشت ما حرفی نداشتیم، اصلا مسئله دلیل و مقام اثبات نیست، گیر در ثبوته. منتها حالا ما بیان مرحوم شیخ و بیان مرحوم صاحب کفایی که ظهور در اثبات دارن هم میکنیم که اونها هم مرادشون همین بوده انشاءالله. السلام علیکم.